ایستگاه اندیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما بیننده‌های خوب و همیشه همراه برنامه ایستگاه اندیشه. قبل از هر چیز میخوام ازتون تشکر کنم، از شمایی که مدام با پیامکاتون چه انتقاد چه پیشنهادهای خوبی که دارید و دلگرمی به ما میدید، مخصوصا سوالات مربوط به برنامه که با شماره تماسی که زیرنویس میشه در واتساپ، اسکایپ، تصویری، پیامک ها میایید و با ما مرتبط هستید. خیلی ممنونم از شما که ما رو تنها لااقل نذاشتید. در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم. حاج آقا سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر دارم و همچنین شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو که امروز به روایتی این شهادت هست خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که با برنامه خوب دیگری مهمان لحظه های خوب عزیزانمون باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم حاج آقا. اگر اجازه بدید بدون مقدمه پیرو به برنامه جلسات قبل، من سوال یکی از بیننده های محترم رو خدمتتون عرض کنم.
بفهمید
جوابش رو بشنویم. یکی از بینندگان خوبمون که شهرشون رو ننوشتن سوال کردن که میگن در نبرد صفین و جنگ صفین آقا امیرالمومنین دستور میده به مالک انشتر که آقا برگرد، ولی مالک انشتر اعتنایی نمی کنه و کار رو به جایی می رسونه که نهایتا دیگه جان امیرالمومنین به خطر می افته در بین خوارج. اینو لطفا یه پاسخی بدید، ممنون میشم.
بله، عرض کنم محضر مبارکتون
سلامت.
اونی که در تاریخ آمده غیر از اینه. ببینید، ما در کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر داریم و دیگر منابع که اصلا به این صورت نیست که سبب اینکه خوارج به امیرالمومنین علی علیه السلام حمله میکنن یا احاطه میکنن حضرت رو که در رأس اونها هم سه نفر هستن که در باز رأس اونها اشعث بن قیس کندی منافق و مرتد هست، اصلا قبل از اینی که خبر به مالک برسه. ما وقتی که معاویه در واقع خودشو در آستانه شکست میبینه، میبینه که خب بالاخره یارای لشکرش دارن فرار میکنن و تنها مونده و احساس میکنه که دیگه هر لحظه امکان داره جانش از بین بره، به خاطری که مالک اشتر داره حمله میکنه و مالک هم خب شخصیت خیلی قدر قدرت بود، یعنی هم به لحاظ حسب و نسب خانوادگی خب از قبیله نخع بود، بزرگ قبیله نخعی بود در یمن، و هم به لحاظ جنگاوری و قدرت. و همونطور که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، ما در جلسات گذشته عرض کردیم که ابن ابرهید میگفت که غیر از استادش امیرالمؤمنین در میان اصحاب امیرالمؤمنین شجاعتر مالک نداشتیم. خب معاویه میترسید و مخصوصا اینکه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه گفت من خیلی لشکر دارم، حضرت هم دارم، من مالک اشتر دارم در مقابل همه لشکرشون. خب معاویه داره حس میکنه که چیزی نمونده که جونش رو از دست بده، آمد و پناهنده شد به امراض که حالا قصه داره این پناهنده شدن چطور بوده که انشالله حالا در طول برنامه ها خواهیم گفت. امراض گفت هرچی قرآن داره رو نیزه بکنید. قرآن وقتی رو نیزه رفت، یه افرادی که از قبل اینا خریداری شده بودن، یعنی ما در مورد مثلا شخصیتی مثل آقای اشعث کندی که اون شخصیه که معاویه بالاخره او رو به عنوان عرض کنم خدمت شما فتنه ای اونجا برپا میکنه و میاد و یک نفوذیه، در واقع این شخصیتی که معاویه او رو خریده، ما منابع رو داریم. این اشعث میاد حضرت رو در واقع عرصه رو برش تنگ میکنه. من این قسمت رو اگر خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم که اینجا ببینید، فعتر از اینا میگه قرآن رو نیزه کردن و خلاصه اینها امیرالمومنین فهمیدن بابا اینا آدم های درستی نیستن. بعد اینا ولیسو به اصحاب القرآن، اینا بابا اصحاب قرآن نیستن، خیلی آقا امیرون تشکر گفت اینا اهل قرآن اصلا نیستن. معاویه گفت آقا قرآن رو به نیزه بکنید. گفتن آقا ما شما رو به کتاب خدا دعوت میکنیم. حضرت فرمودن انها مکیده، بابا این حیله است، نیرنگه. ولیسوا باصحاب القرآن، اینا اصحاب قرآن نیستن. داره که فعتر از الاشعث بن قیس الکندی وقد کان معاویه استماله. اشعث بن قیس کندی اعتراض کرد معاویه این آدمو خریده بود. ببینید و کتب الیه و دعاه الی نفسه. معاویه به اشعث نامه نوشته بود و او رو به خودش خونده بود. اشعث رو خریده بودن. خب این اشعث آمد شروع کرد نیرنگ کردن و گرد و خاک کردن. اشعث بود مسعر فدکی بود، افعار یه فرد دیگه بود. اینا آمدن شروع کردن اعتراض کردن. خب حضرت زیر بار نرفت. وقتی که حضرت زیر بار نرفت، اینا آمدن و گفتن آقا یا میگی مالک برگرده یا شما رو خواهیم کشت. این مسئله رو ابن عسیر و دیگران نقل کردن، اینجوری که خاطرم هست در جلد سوم الکامل فی تاریخ صفحه 100 عرض کنم خدمت شما 93 بود. بله ببینید، قالوا ابعث الى الاشتر فلیأتک، بفرست دنبال مالک اشتر برگرده. یعنی این نیست که مالک جان حضرت رو به خطر انداخته باشه با برنگشتنش. نه بابا، اینا قبل از این آمدن دور حضرت رو گرفتن، گفتن یا بگو برگرده یا چه کار میکنیم علی؟ اگر این کارو نکنی نفعلو بکن ما فعلنا به عثمان ابن عفان، همونجور که عثمانو کشتیم تو رو هم میکشیم. ببینید اصلا ربطی به مالک اینجا نداره. اینا آمدن این کارو کردن و بعد گفتن قالوا ابعث الى الاشتر فلیأتک، بفرست سراغ اشتر برگرده. خب بعد اینجا ابن عسیر نقل میکنه، میگه فبعث علی یزید ابن هانه الى الاشتر یستدعیه. حضرت یزید ابن هانه فرستاد سراغ مالک که مالک برگرد. اینجا نداره تو این نقل که یزید ابن هانه گفته باشه که مالک امیرالمومنین گفته برگرد. یزید ابن هانه میره میگه مالک برگرد. خب مالک چی میگه؟ جواب یزید ابن هانه رو میده، میگه لیست هذه الساعه بالساعه التي ينبغي لك ان تزيلني عن موقفي. آقای یزید ابن هانه، این ساعت ساعتی نیست که منو از جایگاه خودم برگردونی،
ماموریتمو نصف رها کنم.
آره چرا داری میگی من برگردم؟ بله. مالک اینجا خبر نداره خوارج دور حضرت رو احاطه کردن.
درست.
خب انی قد رجعت ان يفتح الله لي، من امید دارم که فتح بشه دست من. فرج یزید، یزید برمیگرده به حضرت خبر میده. ورتفعت الاصوات ورتفعت الرشم من ناحیه الاشتر، میگه سر و صدا از این ور بلند شد. مالک هم خب از اون ور داشت حمله میکرد. فقالوا والله ما نراك الا امرته ان يقاتل. این خوارج گفتن نه علی، تو امر کردی که این آقای مالک اشتر بجنگه. حضرت فرمودن شما که دیدید من امر نکردم. بعد خلاصه دوباره این آقای یزید رو حضرت فرستاد و عرض کنم خدمت شما ایشون رفت، گفت فان الفتنه قد وقعت. حضرت گفت که برو به این به مالک بگو فتنه واقع شده دیگه، مالک داستان بیخ پیدا کرد. حالا این آقا رفت گفت امیرالمومنین این حرفو زده. فقال الاشتر علی رفع المصاحف، به خاطر بلند کردن قرآن بر نیزه هاست؟ قال نه، گفت آره اینطوره. بعد جناب مالک اشتر اینجا چی گفت؟ اینجا گفت والله لقد ظننت انها ستوقع و اختلافا و فرقه، من میدانم گمان کرده بودم که به زودی یک اختلاف و تفرقه ای رخ خواهد داد. انها مشورت ابن الاهر، این مشورت پسر زن بدکار است، که مقصودش آقای امرواس بود. چون آقای امرواس شخصیتیه که خب مادرش نابغه معروف بود به بدکارگی و حالا مواردی هم در تاریخ در موردش گفته شده که حالا ما حیا میکنیم که اینها رو در روی آنتن خدمت بینندگانم عرض کنیم. خب بعد آقای مالک گفت اما این فتحو نمیبینید چه و اینا این کارو درست کردن. و دیگه خلاصه یزید بهش گفت که آیا دوست داری که پیروز بشی و امیرالمومنین تسلیم بشه به دشمن یا کشته بشه؟ مالک چی گفت؟ لا والله من همچین چیزی دوست ندارم، نه من اینو دوست ندارم. فاقبل الیهم الاشتر. اینجا که مالک فهمید جان امیرالمومنین در خطره برگشت. اصلا تو نقل ابن اسیر که بالاخره از تاریخ‌های مهمه در موردش گفتن من اصح التواریخ، خب آقایی که میای در فضای مجازی چیزایی منتشر میکنی، برو بخون اعتبار رو، ببین ابن اسیر چه جایگاهی داره. ببین ما همه حرفای ابن اسیر رو قبول نداریم، درسته؟ قبول نداریم، اما به هر صورت الان این نقلی که داره مطرح میکنه من باب اقراره. آقای مالک اشتر وقتی فهمید ماجرای جان امیرالمؤمنین در میانه، آمد برگشت، اینجا امتثال امر کرد و اومد سراغ اینه، یا اهل العراق، یا اهل الذل والوهن، ای اهل ذلت و خاری، ای اهل سستی، احین علمتم القوم، آیا زمانی که داشتید پیروز میشدید بر اینها و میدانستید که شما قاهر هستید، اینا اومدن قرآن ها رو نیزه کردن، اومدن بین شما اختلاف بندازن، بابا به من مهلت بدید، بذارید برم اینا رو از بین ببرم. خطاب به کی داره میگه؟ به اهل عراق داره میگه. اینا دوباره اومدن اعتراض و اینها، دیگه اینجا مالک کاری نتونست بکنه و دیگه نرفت جنگ، چون میدونست اینا حضرت رو ول نمیکنن. این که داشت میگه آقا به من مهلت بدید، یعنی بابا ول کنید، اینا اصحاب قرآن نیستن، اینا اهل قرآن نیستن، حرف آقا رو گوش بدید، امام شما رو از هدایت خارج نمیکنه. لذا این نقل آقای ابن اسیر. غیر از آقای ابن اسیر، من جلسه گذشته از آقای شهرستانی هم یه مطلبی خدمت شما نقل کردم که شهرستانی هم یه عبارتی رو میاره، میگه آقا وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، آقای مالک اشتر یک جمله‌ای یه کاری انجام داد. چه کار کرد آقای مالک اشتر؟ آقای مالک اشتر امتثال امر امیرالمؤمنین رو کرد. ببینید شما اینجا در الملل و النهل آقای شهرستانی در جلد اول صفحه 114 میاره، میگه اولین کسایی که بر امیرالمؤمنین خروج کردن در جنگ صفین، یه عده‌ای بودن به قول معروف آمدن، جماعتی بودن، اشدهم خروجن علیه و مروغن من الدین، شدیدترین اینها که خروج کرد بر امیرالمؤمنین و از دین خارج شده بود، الاشعث ابن قیس و مسعر ابن فدکی التمیمی و زید ابن حسین طائی، این سه تا بودن. حين قالوا القوم يدعوننا الى كتاب الله و انت تدعونا الى السيف، گفتن آقا اینا به ما میگن آقا بیاید سمت قرآن، تو داری میگی شمشیر دست بگیر. حضرت با اینها معارضه کردن، فرمودن بابا من میدانم آنچه در قرآن آمده است، شما برید به سمت بقیت الاحزاب. اینا بقیت الاحزاب هن، اشاره به جنگ احزاب داره، جنگ خندق، که آقا اینا یه عده‌ای ابو سفیان آمد فرماندهی کرد، یه عده‌ای از قبایل قریش رو جمع کرد که پیامبر رو بکشن. حضرت هم دیدن بقیت الاحزاب هن، برید به سمت کسانی که خدا و رسول رو تکذیب کردن، آقا برید و اینا بجنگید، اینا خدا و رسول رو تکذیب کردن، شما میگید خدا و رسول راست میگن، اینا دروغ میگن. قالوا لا ترجعن الاشتر عن قتال المسلمين والا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان، یا مالکو برگردون یا مثل عثمان میکشیمت. یعنی این داستان این نبوده که مالک اشتر بیاد به حضرت مثلا بفهمه که حضرت در واقع زیر تیغ خوارجن، بعد همینجوری وایس نگاه بکنه که حضرت به خطر بیفتن. خب اگر مالک این کارو کرده بود که حضرت رو میکشتن. لذا آقای شهرستانی میگه وقتی اینا اینجوری گفتن، فزتر را الی رد اشتر، حضرت مضطر شد که اشتر رو برگردونه. بعد ان هزم الجمع، بعد از اینکه جمع لشکر معاویه منهزم شده بود، شکست خورده بود، ولو مدبرین، اینا داشتن فرار میکردن، و ما بقیه منهم الا شرذمتون قلیله، عده کمی از اینا باقی مونده بود. لذا فامتثل الاشتر امره، مالک اشتر اینجا امر امیر مؤمنان علیه السلام رو امتثال کرد و در واقع از اینجا برگشت. حتی بعد از اینی که صحبت حکمیت رو اینا مطرح کردن، حضرت میخواست مالک رو حکم قرار بده. مالک رو در جلسه گذشته گفتیم، حضرت فرمودن مالک کان علی کمن کان لرسول الله کمن کنتر رسول الله، مالک برای من همون گونه بود که من برای رسول خدا بودم. در یه نقل دیگری من میدیدم تقریبا آقای اکبری عزیز قریب 15-16 سال قبل من این نقل رو دیدم، یه دیوانی چاپ شده بود از اشعار مالک اشتر، بعد روش یه حدیثی نوشته بود، البته دیگه دنبال اون حدیث رو نگرفتم که این کجا هست و اینها. میگفت که مالک منی به منزلت رأسی من بدنی، حتی در این حد حضرت در مورد مالک گفته آقا مالک نسبت من منزلت سرم نسبت بدنم، سرچه نقش کلیدی داره. تمام مدیریت به قول معروف خلاص بدن انسان با سر دیگه، اگه انسان سر نداشته باشه حیاتی نداره. حضرت میخواست بفهم مالک انقدر جان فداست،
جایگاه مالک
اصلا خوش سر منه، مالک یه همچین جایگاهی داره مثل سر خودم میمونه، یعنی تمام جون من به مالک بنده.
یکی از فرماندهان بیبدیله،
فوق العاده مالک بیبدیله. خب حالا یه همچین شخصیتی بیاد به امیرالمومنین اعتراض بکنه، ها شوکت هم چیزی اصلا امکان پذیر
که بخواد نیست. جان حضرت به خطر بیفته
قطعا اینطور نیست.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدی یک کلیپی اتاق فرما آماده کرده با بینندگان ببینیم، برگردیم خدمتتون هستیم. بفرمایید.
چرا مانده اید؟ این خدعه ماوی است، بارها مکرش را دیده اید، فریب نخورید. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید. بتازید. دستور سرپیچی میکنید. ماویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند. امانش ندهید.
ما با کلام الله نمی جنگیم. نخواهید.
آن ناطق علی است.
علی با کافر شده ای اجتا.
یک تن می جنگم.
برگرد همی، برگرد.
در 10 قدمی خیمه فتنه هم. برگردم.
برگرد اشتر، کوفیان شمشیر کشیدند، دست جان علی را کردند.
سرنوشت صفین به 10 ضربت شمشیر معلوم می شود. انصاف از جنگ برده را واگذار کنیم. برو کوفیان را مشغول کن، من کار را تمام می کنم.
اشتر، بیهوده است، بیهوده است. این جماعت دل و دین و عقلشان را به چشمشان دادند. اگر دین به جنبی، خون علی را می‌ریزند.
بله حاج آقا، دیدیم کلیپ رو همونطور که شما فرمودین. عرض کنم خدمتتون که من بازم میخوام تشکر کنم از شما همراهان خوبمون. فقط اگر لطف کنید اسم خودتون، اگر دوست داشتید اسم خودتون و اسم شهرتون هم که تماس میگیرید رو کنار پیام هاتون و سوالاتون بفرستید، ممنون میشم ما اسم زیبای شما رو هم بخونیم. حاج آقا اجازه میدید یک پیام رو و سوال رو از طرف بیننده ها بخونم یا ادامه مطلب رو دارید؟
نکته بفرمایید. تو من راجع به این کلیپ بگم بعد خدمت شما.
خواهش میکنم.
برادر عزیزم هست. ببینید تو این حتی فیلم هم نمایش داد.
بله.
وقتی مالک فهمید قصه جدیه برگشت. این نبود که مالک بفهمد قطعا امیرالمومنین زیر تیغه بعد بره ادامه بده که حضرت رو اصلا دیگه اینا کلا شمشیر بزنن رو گردن حضرت. نه آقا. اینا قبلش تیغ کشیده بودن و مالک وقتی متوجه شد برگشت. و جالب اینجاست وقتی که آمد با این کوفیا درگیر شد، بحث حکمیت شد و اینها، حتی اینها حاضر نبودند روی اون کاغذ حکمیت اسم امیرالمومنین رو به عنوان امیرالمومنین بنویسن. حتی به این میزان اینها حاضر نبودن. خود همین آقای اشعث بن قیس کندی، ما در تاریخ داریم، حالا من فرصت نمی‌کنم همه این مستندات رو نمایش بدم، اشعث بن قیس کندی نامه حکمیت رو با افتخار و شادی و خنده، با سرور، تعبیر سرور در تاریخ داریم، با فرح و سرور برای دیگران میخوند که بله همون حکمی که امر استاده بود که امیرالمومنین کنار بزنن. چون عرض کردم آقای اشعث نفوذی معاویه بود، معاویه خریده بود این رو.
بله.
خب تو این قصه وقتی اینها خواستن حتی اسم آقا امیرالمؤمنین رو هم روی کاغذ ننویسند به عنوان امیرالمؤمنین، مالک ناراحت شد. بعد که حضرت فهمدن اشکالی نداره، مالک گفت رضیت به ما یرضا به امیرالمؤمنین، راضی هستم ببینید به آن چه امیرالمؤمنین به آن رضایت دهد. اینو شرح نزول علاقه ابن عبدالحدید جلد دوم صفحه 139 نقل میکنه، به نقل از نصر بن مزاحم. و دخلت فی ما دخل فی، داخل میشم در آن چه امیرالمؤمنین داخل شده، و خرجت من ما خرج منه، خارج میشم از آن چه امیرالمؤمنین خارج شود. فانه لا يدخل الا يدخل الا في الهدى والصواب، امیرالمؤمنین داخل نمی کند یا داخل نمی شود جز در هدایت و ثواب. البته اینجا داخل نمی کند باید باشه، یعنی خود حضرت که در هدایت ثواب هست، حضرت داخل نمی کند افراد را جز در هدایت و ثواب. این اعتقاد مالک اشتر به امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، ممنون. ایشون برادر یا خواهر مؤمنون نمیدونم چون اسم ننوشتن، پیام دادن که اولا تشکر کردن از شما، گفتن از استاد روستایی متشکریم که خیلی دقیق و جامع توضیح میدن. گفتن که امام علی علیه السلام نقل شده، امام علی علیه السلام میخواست با معاویه مذاکره کنه، اما مالک اشتر به این قضیه اعتراض کرد که با معاویه وارد مذاکره نشو.
بله، ببینید اینا تأثیرات همین، چه اسمشو بذاریم، بگیم نمیخوام، من اهل خدای نکرده توهین نیستم، اما تأثیر این جهل پراکنی هاست.
بله،
ببینید بعضیا بدون مطالعه بدون دقت میان یه چیزی رو در فضای مجازی منتشر میکنن، خب چهار تا بندگان خدا هم میرن مطالعه میکنن، براشون اینجوری سوال میشه. من این بیننده عزیز رو مقصر نمیدونم، مقصر اون کسی رو میدونم که قلم ور میداره شروع میکنه بدون مطالعه بدون دقت وارد فضای مجازی میشه چیزی مینویسه. کسی که میاد، اون کسی که در فضای مجازی این رو منتشر کرده، میاد و سخن از مذاکره امیرالمؤمنین با معاویه مطرح میکنه، این هم به امیرالمؤمنین جفا کرده، هم به مالک اشتر جفا کرده، و هم ندانسته، حالا خوشبینانش داریم عرض میکنیم، ندانسته در لشکر معاویه داره شمشیر میزنه، در سپاه معاویه قرار گرفته. ببینید جناب آقای اکبری عزیز، اصلا مذاکره فرع برای این است که ما طرف رو یک جایگاهی براش قائل باشیم. یعنی اگر طرف یه حقی داشته باشه، خب این میشه باش مذاکره کرد، یه جایگاهی داشته باشه. اما اگه این جایگاه رو نداشتی، اصلا معاویه آیا جایگاه درستی داشت؟ معاویه رو آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله قاصد میدونست، معاویه قاصد دزده. من یه سوالی از شما میپرسم، اگر خدای نکرده یه دزدی بیاد مثلا اموال منزل شما رو ورداره، آیا شما برای اینکه اموال خودت رو بگیری میای با این آقا مثلا مذاکره کنی، شرطاشو بپذیری که اموالت رو بگیری؟ اصلا دزده، مال این نیست، این باید بده، اینو باید از به زور ازش گرفت. اصلا جای مذاکره نیست اینجا، اینجا جای برخورد قاطع قانونیه. اصلا معاویه در منظومه فکری امیرالمؤمنین علیه السلام، اصلا معاویه دزد و قاصبه.
مثل میمونه که همون مثالی که زدین، انگار بنده با اون دزد اموال شخصی بنده برم صحبت کنم، بگم باشه این یخچال حق تو بود، زحمت کشید این یخچال رو بردار اینو بده من، با هم تقسیم کنیم با دزد.
مگه شدنی همچین چیزی؟ اولا پس مذاکره فرع اینو برای طرف حق قائل بشه. ببینید در منظومه فکری آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، معاویه شیطانه. آقای زمخشری نقل میکنه در کتاب ربیع الابرار جلد چهارم چاپ مؤسسه اعلام للمطبوعات، ببینید نامه می نویسه امیرالمؤمنین به زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی خب بالاخره پدرش معلوم نبود، معاویه اومد گفت این زیاد برادر منه، یعنی نستجیر رو بالله پدر من با مادر او مثلا مرتکب فلان مسئله شده و این زیاد حاصل اون تولد بنابراین پسر ابو سفیان حساب میشه. حضرت فهمیدن که آقای زیاد معاویه میخواد گولت بزنه ها، حواست باشه، داره تو رو به خودش ملحق میکنه و تو میدانی معاویه میخواد عقلتو بدزده، از معاویه بر حذر باش. فانما هو الشیطان، معاویه شیطانه. یأت المؤمن من بین یدیه، من یدیه یا من بین یدیه و من خلفه، شیطان از جلوی مؤمن میاد، از پشت سرش میاد، و ان یمینه و ان شماله، شیطان از چپ راست از جلو از عقب میاد. چرا؟ برای اینکه از غفلت انسان استفاده بکنه و او رو گول بزنه. این رو بدان، معاویه شیطانه. این ربیع الابرار آقای زمخشری در عرض کنم خدمت شما جلد چهارم در صفحه 281. اما ابن ابی الحدید هم دو تا نقل در این مورد داره، در جلد 16 شهر نشر بلاغه چاپ بیروت، ملاحظه بفرمایید صفحه 135، میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای همین آقای زیاد نامه نوشت و عذرخواهم ببخشید برای خود معاویه نامه نوشت و گفت فطالما دعوت انت و اولیاءک اولیاء الشیطان الرجیم، خب شما و اولیاءت خودتون اولیاء شیطان رجیم هستید، شما خودتون اولیاء شیطانید، شیطان هم شما درس میدید و شما خلاصه دین رو گذاشتید پشت سرتون، نمیدونم تلاش میکنید که نور خدا رو با دستان و دهانهاتون خاموش بکنید و الله متم نوره و خداوند نورش رو خلاصه کامل میکنه، ولو کرهل کافرون، حتی اگر کافرین خلاصه کراهت داشته باشن. شما و اولیاء دعوت به شیطان میکنید، شما اهل شیطان هستید. خب تو نقل دیگه داره در صفحه در همین جلدشون صفحه 182 شما ببینید میگه ان معاویه، به زیاد ابن ابی اینجا نامه مینویسه، ان معاویه که شیطان رجیم، معاویه مثل شیطان رجیمه، یأت المر من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله فاحذره ثم احذره ثم احذره و سلام، آقا برحذر باش، برحذرش، برحذرش از معاویه. خب این در منظومه فکری امیرالمومنین معاویه شیطان رجیمه، اصلا معاویه رو حضرت لایق مذاکره نمیدونه، لایق پیام خودش نمیدونه، باش حرف نمیزنه. اینقدر به حضرت فشار آوردن که حضرت چند تا نامه معاویه رو جواب داد، لیکن اصلا حضرت اصلا معاویه رو قبول نداره، برای حضرت ارزشی نداره معاویه. در منظومه فکری امیرالمؤمنین معاویه کافره. این بحث شیطان رجیم که گفتم به قول معروف این قبل از ماجرای صفینه که حضرت اصلا معاویه رو شیطان رجیم میدونست. تو ماجرای صفین حضرت میگه به خدا قسم اینا ایمان ندارن، در نامه 16 نهج‌البلاغه آمده. من از کتاب شهر نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید نمایش میدم، اما بینندگان عزیزی که به این کتاب دسترسی ندارن میتونن به خود نهج‌البلاغه مراجعه کنن، نامه 16 هم. ملاحظه بفرمایید شهر نهج‌البلاغه جلد 15 هم چاپ بیروت در صفحه 114 حضرت چی میفهمن نسبت به لشکر معاویه و صفین؟ خب والذي فلق الحبة وبرع النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسر الكفر فلما وجدوا عليها اعوانا عليها اظهروه، میگه به خدای قسم که دانه رو شکافت و از خاک بیرون آورد اینها مسلمان نشدن، استسلموا یعنی معاویه و لشکرش ادای اسلامو در آوردن، کفر خودشون رو پنهان کردن، زمانی که یاورانی برای کفر خودشون پیدا کردن کفر رو اظهار کردن. خود آقای ابن ابی الحدید در صفحه بعد اینو شرح میزنه، ببینید عبارت رو، میگه امیرالمومنین قسم خورده که معاویه و امرواز و پیروانشون از قریش اینا مسلمان نیستن، ادای اسلام در آوردن، خوفا من السیف، از ترس شمشیر، و منافقانه عمل کردن. زمانی که قدرت پیدا کردن بر اظهار آنچه در نفس خودشون هست اظهار کردن. و هذا يدل على انه عليه السلام جعل محاربتهم له كفرا. ابن ابی الحدید میگه این جمله امیرالمؤمنین نشان دهنده اینه که جنگ با معاویه رو امیرالمؤمنین جنگ با کفر میدونه، معاویه رو کافر میدونه حضرت امیر. خب آیا امیرالمؤمنین که در منظومه فکریش معاویه این چنینه اصلا معاویه رو میتونه لایق مذاکره بدونه؟ اصلا مذاکره فرع بر این قصه است که تو جایگاهی برای طرف قائل باشی.
یه بار دیگه شرایط مذاکره رو شما میگید در هر زمینه‌ای که میخواد باشه.
ببین طرف باید یه جایگاه و مسئولیت داشته باشه. حالا عرض میکنم خدمتتون، معاویه ببینید نه تنها از نظر امیرالمومنین شیطانه، از نظر آقا امیرالمومنین کافره.
کافر
خب اصلا
امیرالمومنین بیاد با دشمن خدا وارد مذاکره و
در اون زد و بند بشه، مثلا گفت اینا بقیه الاحزابن، اینا تکذیب میکنن خدا و رسول رو. خب آقا بالاخره این مذاکره برای یه محوری باید باشه دیگه.
این طرف حضرت علی حق با ناحق بشینه سر چه خب. مسئله ای با هم دیگه مذاکره کنن؟
ببین ما تو قرآن داریم کافر بر مسلمان سبیل نداره، کافر تسلط بر مسلمان نداره. حضرت بیاد با معاویه مذاکره بکنه که حکومت بهش بده، حکومت معاویه رو در شام مشروع بداند که بیاد بر مسلمانان مثلا حکمرانی بکنه،
با شیطان وارد مذاکره بشه که تقسیم حکومت کنن مثلا؟
نمیشه همچین چیزی. اگر حضرت امیر افرادی رو هم فرستاد که حالا ما در جلسات آینده میخوایم به اینا بپردازیم، امثال جریر ابن عبدالله و اینها، اینها در اثر فشار بود. به حضرت فشار میوردن، نه آقا شما اجازه بده، نه آقا شما بذار ما بریم حرف بزنیم،
پادر میونیم،
آدم جمع میکردن دور خودشون. ببینید ما زیاد دیدیم اینها رو، موارد این چنینی. آقا به ولی فشار میارن، باید مذاکره مذاکره مذاکره،
مصلحه سنجی میکنم مثلا،
ولی هم میگه خب اشکال نداره، حالا شما فکر میکنید مذاکره، خب برو بکن، ولی من اینو شیطان میدونم.
مثلا این جریان همیشه هست،
همیشه در تاریخ بوده و هست،
الان هم داریم، دیروز هم داشتیم،
همیشه در تاریخ بوده و هست. فشار به ولی، فشار به امام جامعه که آقا باید مذاکره بشه، که آقا شیطانه، اصلا مال این حرفا نیست، این نه وعدش وعده است، هیچ چیش درست نیست. حالا من خواهم گفت نسبت به معاویه که اصلا معاویه وعدش وعده نیست، معاویه فقط تمام به قول معروف منظومه فکریش رو این میچرخید که رو مدار خودخواهی خودش،
هر جا تیغش به بره میزنه،
فقط همین، به طلحه میچسبه، به زبیر میچسبه، به نمیدونم عثمان میچسبه و میاد خلاصه آدم میخره، جعل حدیث میکنه، خیلی کارو انجام میده. حالا اگه یه روزی ما فرصت شد تو این برنامه گونه های دشمنیش رو با شخص امیرالمومنین فقط بگیم، اون چقدر چه تاکتیکایی این به خرج داده. خب معاویه در منظوم فکری آقا امیرالمومنین آقا ملعونه. آقا امیرالمومنین بعد از جنگ صفین، من از قبلش گفتم شیطان رجیم معاویه رو میدانست، بعدش عرض کردم که معاویه رو در جنگ صفین گفت اینا اصلا مسلمان نیستن، اینا کافرن. بعد جنگ صفین حضرت تو قنوت‌های نمازش قنوت نماز صبحش معاویه رو لعنت می‌کرد. شما ببینید مصنف ابن ابی شیبه جلد پنجم این مسئله رو نقل کرده، ملاحظه بفرمایید چاپ اول، خب در صفحه 43 آقای عبدالرحمن ابن معقل میگه، میگه صلیت مع علی صلات قداتن، نماز صبح می‌خوندی با حضرت علی علیه السلام، فقنت علی قنوت گرفت و فقال فی قنوتی اللهم علیک به معاویه و اشیائه، خدا نفرین تو بر معاویه و پیروانش، و امر آس و اشیائه، لعنت تو خدا بر امر ابن آس و اشیائش، و ابل اعور سلمی و عبدالله ابن قیس و اشیائه پیروانش. یا تو تاریخ طبری همین مسئله رو داریم، تو الکامل فی تاریخ ابن عسیر داریم، ابن عسیر هم در جلد سوم الکامل این مسئله رو نقل میکنه در صفحه 210، میگه حضرت زمانی که نماز صبح میخوندن قرون میگه میخوندن اللهم لعن معاویه و امرن و ابا اعور و حبیبن و عبدالرحمن بن خالد و ضحاک بن قیس و الولید. حضرت اینو ملعون میدونه. خب این منظومه فکری امیرالمومنین در راجع به معاویه اینه. پس آقا ما اصلا مذاکره فرع بر مشروعیته، یه طرفو باید یه حقی براش قائل باشی. وقتی ولی خدا امام جامعه میاد میگه نه آقا این شیطان است، یعنی اصلا مذاکره معنا ندارد. لذا این کسی که میاد میگه نه آقا امیرالمومنین میخواست مذاکره بکند
که مالک اعتراض کرد،
مالک اعتراض کرد، آقا کی گفته؟ تو داری ناخواسته ظلم به امیرالمومنین
و مالک اشتر
و مالک اشتر و داره در سپاه معاویه در واقع شمشیر میزنه.
خیلی متشکرم، ممنون. یک کلیپ کوتاه اگه اجازه بدید ببینیم، برگردیم.
معاویه و امراض بر اشتر جهل کوفیان سوارند. معاویه و امراض بر اشتر جهل کوفیان سوارند. سربازی را در صفین بردند. عراق روزی فتح شد که قرآن های مکر هم را از بر نیزه رفتند.
خب حاج آقا، کلیپ هم دیدیم، فرمایشات شما را هم که شنیدیم. یه سوال برای من پیش میاد، این شرایط مذاکره و اینا رو درست، خود شخصیت معاویه آیا اصلا این شخصیت قابل اعتماد برای مذاکره هست؟ اینو یه توضیح بفرمایید، ما شخصیت معاویه رو هم یه مقدار بیشتر بشناسیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، همونجوری که بینندگان عزیزمون در کلیپ دیدن، اشاره شد که معاویه بر شتر جهل مردم سواره. معاویه از جهل مردم استفاده میکنه، در حالی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه به دنبال این بود که اندیشه مردم رو اصلاح بکنه و به مردم جامعه بصیرت بده. خب این فرق امیرالمؤمنین با معاویه است. اما آیا معاویه اساساً این شخصیت میتواند اهل مذاکره باشد یا خیر؟ اصلا صرف نظر این که در منظومه فکری امیرالمؤمنین چه میگذرد، اونو ما بزنیم کنار، خود معاویه رو بسنجیم. ببینید وقتی آقا بخواد مذاکره بکنه، طبیعتا این شخص هم باید برای امیرالمؤمنین یه مشروعیت قائل باشه دیگه، یعنی هر دو طرف باید برای هم مشروعیت قائل باشن که حالا بیان با هم دیگه یه سری بحثا رو مطرح بکنن، یه سری حقها رو به توافق برسن در سری مسائل. ما در مورد معاویه که عرض کردیم، حضرت رو شیطان رجیم میداند. اما آیا معاویه نظرش نسبت به امیرالمؤمنین چیه؟ آیا معاویه امیرالمؤمنین رو حق میداند؟ اصلا اینجوری نیست. معاویه اصلا با امیرالمؤمنین بیعت نمی کند. آقای مقدسی در البدع و تاریخ این رو ذکر میکنه و خیلی جاهای دیگه هم آمده. من یک سند عرض میکنم که خلاصه برسیم به مباحثمون. آقای مقدسی در البدع و تاریخ جلد پنجم نقل میکنه در صفحه 123، میگه اختلاف چهارم واقع شد در خروج طلحه و زبیر و عایشه و ام حبیبه و زید بن ثابت و نعمان بن بشیر و کعب بن عجزه و ابو سعید خدری و محمد بن مسلم و ولید بن عقبه و عمرو بن عاص فی بیعت علی. میگه اینا اختلاف کردن، چی گفتن؟ گفتن لا نرا که اهلا لهذا الامر، اصلا ما تو رو اهل خلافت نمیدانیم. این حرف اینا بوده. بعد آقای مقدسی ادامه میده، میگه فلما انقضا امر الجمل، زمانی که ماجرای جمل تمام شد و قتل طلحه و زبیر، و طلحه و زبیر کشته شدن یا در واقع به قتل رسیدن، با یعوه و کلهم، همه اینا اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، الا معاویه و عمرو، کان من امرهم ما کان، اما معاویه و عمرو عاص بیعت نکردن و بر همون عقیده سابقشون موندن. ببینید اصلا معاویه از اساس، از اول، قبل از جنگ جمل، ابتدای خلافت امیرالمؤمنین، اصلا خلافت امیرالمؤمنین رو حق نمیدونست و میگفت ما تو رو اهل خلافت نمیدانیم. خب این چجوری بیاد با حضرت مذاکره بکنه؟ این نکته اول. اما نکته دوم، نقشه های معاویه در جنگ جمل. ببینید خب همه بینندگان ما، شاید شما براتون سوال بشه، همه جنگ جمل رو با نام عایشه و طلحه و زبیر میشناسن،
درست؟
اینا رو در رأس جنگ میدونن. اما جالبه که بدونید نه، اتفاقا یکی از کسانی که در جنگ جمل نقش اساسی داره معاویه است. معاویه در دو حوزه اینجا نقش داره، یکی این که حراست شام رو به عهده داره و دومی که پشت صحنه با طلحه و زبیر بسته، بیعت کرده. حالا من بگم خدمتون، اول حراست شام. ملاحظه فرمایید الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 101 میگه طلحه و زبیر آمدن تو مکه، خلاصه اینا به بهانه عمره آمدن، اما خب حضرت فرمودن اینا به بهانه عمره رفتن، اینا میخوان کودتا کنن، اینا میخوان در واقع شورش کنن. خب اینا آمدن و خلاصه جمع شدن با یک سری از کسانی که مثل عبدالله ابن عامر و نمیدونم ولید ابن عقبه و یه سری از بنی امیه و سعید ابن آس و اینها آمدن دور هم جمع شدن، گفتن آقا ما خلاصه باید یه کاری انجام بدیم. عامل عثمان بود در مکه، بعضی از افراد اونجا بودن، اینا همه جمع شدن دور هم، گفتن چه کنیم؟ گفتن کجا بریم در این مورد؟ فقالوا نأت الشام، بریم شام، کودتا رو از شام شروع کنیم، جنگ رو. ابن عامر که از در واقع حامیان اینها بود، در به قول معروف از بصره آمده بود و مال زیادی هم آورده، در واقع اصطلاحاً چی میگن، اسپانسر مالی جنگ جمل بود آقای ابن عامر. ابن عامر گفت نه، قد کفاکم الشام معاویه، معاویه در شام شما را کفایت میکند، سنگر شام امنه، نمیخواد برید شام، فأتوا البصره، برید بصره، کودتا رو از بصره شروع کنید، فان لی بها صنائع، من یه زمین سازی هایی تو بصره کردم، و لهم فی طلحه هوا، طلحه هم اونجا یه پیروانی دارد. البته اینا همه رمزه ها، این که میگه طلحه پیرو دارد، اینا همه معنا داره. حالا ما اگه یه روزی برسیم به جنگ جهانی رو همه رمزگشایی میکنیم، تا من یه کوچولو بگم برای اون دسته از بینندگانم که بالاخره سوال تو ذهنشون، بینندگان فرهیخته داریم، پای گیرنده ها میشینم میگه آقا این گفت رمز، حالا نمیگه چیه. ببین طلحه تو تاریخ داریم که اصلا وقتی عثمان کشته شد، طلحه برای خودش بیعت میگرفت، تو خونه برای خودش بیعت میگرفت، یعنی آدم هیئت هایی میومدن پیشش بیعت میگرفت. این که میگه طلحه لهم فی طلحه هوا، طلحه یه سری طرفدارایی داره، جریان اینه، اینا برای خودشون بیعت میگرفتن، یه کودتای عمیق و دقیق علیه امیرالمومنین چیده بودن،
شیطنتاشون.
بله، و لذا فرمانده جمل از مکه که حرکت میکنه میگه پسر عمو، نمیدونم تو لایق خلاصه بیعتی، خوش به حال مادری که تو رو زاییده، پدری که تو رو به دنیا آورده، دیگه کسی اینجوری به دنیا نمیاد. اصلا کاملا زمین سازی کرده بودن، کاملا، که حق به امیرالمومنین نرسه. لذا میگه اونجا طلحه افرادی داره، معاویه تو شام. خب این یک نکته. اما نکته دوم، فعالیت دیگری که معاویه، نقش دیگری که معاویه در جنگ جمل داره، بیعت با زبیر و طلحه است به عنوان خلیفه، به عنوان خلیفه. شما ببینید کتاب البدو و تاریخ مقدسی جلد پنجم صفحه 211 میگه فجتمع و عند عائشه و اراد و رأی بینهم ان یسیروا الی بصره فانهم شیعه عثمان. میگن جمع شدن دور عائشه و گفتن آقا با هم بریم بصره، اینا همه پیروان عثمان بودن و گفتن ما بریم، خلاصه اهل بصره شیعه عثمانن و خلاصه طالب خون عثمانن. و کتب معاویه الی زبیر، این نکته کلیدی، معاویه به زبیر نامه نوشت، انی بایعتک ولطلحه من بعدک، من زبیر با تو بیعت میکنم و بعد از تو با طلحه، فلا تفوتنکما العراق، عراق رها نکنید، یعنی جنگ جمل رها نکنید، علی بن ابی طالب از بین ببرید، من با شما بیعت کردم، شما بیاید خلیفه بشید. خب آیا اساساً چنین شخصیتی که این طرز تفکر در مورد امیرالمؤمنین دارد، این میتواند اصلا طرف مذاکره امیرالمؤمنین بشینه و بخواد با حضرت بحث بکنه و توافق بکنه؟ اصلا این امکان پذیر نیست. آقای معاویه اصلا جنگ ماجرای عثمان رو بهانه کرده بود، اصلا معاویه خودش باعث قتل عثمان شد، بهانه کرده بود. از کجا میگم؟ ببینید انصاب الاشراف بلازوری، اینو نقل میکنه، جلد سوم چاپ دارالفکر صفحه 205، اینجا ملاحظه بکنید، میگه آقای معاویه نعمان ابن بشیر و ابو هریره رو فرستاد، بعد از ابو مسلم خولانی، چون ابو مسلم خولانی هم فرستاده بود، الی علی یدعوانه، دعوت کنن امیرالمومنین رو به اینکه قاتلین عثمان رو حضرت تسلیم بکنه، که اینا قاتلین عثمان رو بکشن و خلاصه جنگ نشه. و کان معاویه عالما بان علی لا یفعل ذلك، معاویه میدونست امیرالمومنین این کارو نمیکنه. میدونید چرا میدونست؟ ما در تاریخ داریم امیرالمومنین گفت آقا من قتله عثمان رو تقدیم شما بکنم. قتله عثمان الان خودشون سرکارن، همه رأس فتنن. خب فرمانده جمل میگفت اقتلوا نعثلا فقط کفر، خودش فتوا میداد به قتل عثمان. طلحه و زبیر که آب به عثمان بستن در نقش اینجا دایی عزیزتر از مادر بازی کردن مقابل امیرالمومنین، ولی خودشون آب به عثمان بستن. مروان حکم باعث حصار بر عثمان شد. اینا همه تو جنگ جمل بودن، اینا خودشون رأس فتنه بودن. معاویه میدونست حضرت کیو تحویل بده. معاویه خودش یکی از متهمین قتل عثمانه. صحابه متعددی به معاویه این مسئله رو گوشزد کردن که حالا ما در وقتش اینا رو یک به یک از تاریخ گزینش میکنیم و خدمت بینندگانمون ارائه میدیم اسناد رو. معاویه خودش یکی از این افراده. معاویه آل من به ان علیان لا یفعل ذلک ولکن. خب حالا که میدونی برای چی این کارو میکنی؟ ولکن معاویه دوست داشت که ان یشهد علیه، شاهد علیه حضرت جور کنه، بگه ببین این افراد فرستادم علی قاتلین عثمان رو تحویل نداد. عند اهل شام شاهد جور کنه علیه امیرالمومنین نزد اهل شام به امتناعی من اسلام اولائک، به این که علی امتناع کرده است از تسلیم کردن این افراد خب و تبری از اینها، که چه کار بکنه که بیاد اهل شام رو حقد و کینه‌شون رو نسبت به امیرالمومنین زیاد بکنه و اونها رو نسبت به جنگ با امیرالمومنین تحریک بکنه. معاویه اینو میدونست،
دوباره یه جوری خونخواهی عثمان رو علم کنه،
علم کرد. وگرنه اصلا معاویه دنبال خونخواهی عثمان نبود. اصلا مگه معاویه ولی دم بود؟ اصلا معاویه ولی دم نبود. ولی دم بچه‌های عثمان بودن. آقای ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب جلد اول نقل میکنه، ملاحظه بفرمایید، بفرمایید صفحه 213 میگه و ولی دم فی الحقیقه اولاد عثمان. اصلا ولی دم در حقیقت اولاد عثمان بود، معاویه نبود. تازه ما ان قتلت عثمان لم یتعینوا، اصلا قتل عثمان معلوم نبود کیا هستن. معاویه فقط میخواست علیه امیرالمومنین جوسازی بکنه، اصلا دنبال این نبود که از عثمان. معاویه اصلا مدافع عثمان نبود، مدافع امیرالمومنین هم نبود، پس با حضرت اصلا نمیتونه سر میز مذاکره بشینه.
در صورتی که خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام چقدر تلاش میکرد که بابا خلیفه کشی رو رسم نکنید، مد نکنید، خودش تازه دفاع مون کرد که با همه
به این عنوان بر... ببین حضرت امیر ارادتی به عثمان نداشت.
شما
در منابع داریم مثل کتاب صحیح بخاری داریم که حتی حضرت امیر علیه السلام با عثمان درگیر میشه بر سر پایبندی به سنت پیامبر.
بله.
که جمله کلیدیش اینه که حضرت فرمان لا ادع سنت رسول الله لقول احد، چون عثمان سنت پیامبر رو رعایت نمی‌کرد. بله. حضرت فرمان آقا من سنت رسول خدا رو به خاطر احدی رها نمی‌کنم، ترک نمی‌کنم. ارادتی نداشت، اما میخواست بالاخره این اتفاق نیفته در جامعه، و چون حضرت میدانست که اینا بعدن این رو علم میکنن و حضرت رو مقصر میکنن. درست شد. معاویه اگر ببینید منظومه فکری معاویه چیه در مورد حضرت، معاویه آمد شایعه پراکنی کرد که علی ابن ابی طالب نماز نمیخواند.
عجب.
این شایعه رو مطرح کرد. عجب. این رو ببینید آقای طبری در عرض کنم خدمت شما تاریخ خودش نقل میکنه. من از کتاب تاریخ طبری های یک جلدی چاپ بیت الافکار دوولیه چاپ عربستانه نقل میکنم. قابل توجه اون آقایون وهابی که خیلی خلاصه برای عربستان سر و دست میشکنن، برن ببینن معاویه رو بشناسن. تاریخ طبری چاپ بیت الافکار دوولیه چاپ های تک جلدی، ملاحظه بفرمایید صفحه 857 این شماره صفحه. ماجرا چیه؟ ماجرای خبر هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص که هاشم ابن عتبه ابن مرقال هم میگن، و ماجرای لیلة الحریر، سخت ترین شب جنگ صفین. این آقا نقل میکنه میگه آقا تو میدون جنگ یه جوونی اومد برای جنگیدن، شروع کرد انا ابن ارباب الملوک قسان و دائن الیام به دین عثمان، من فرزند خلاصه اربابان ملوک پادشاهان قسطان هستم، من دینم دین عثمانه و خلاصه علی قاتل عثمانه، و اومد شروع کرد و با شمشیر جنگیدن و آره رجزخونی و دشنام دادن و لعن کردن حضرت و حرفای زیادی زدن. هاشم ابن عتبه بهش میگه ای بنده خدا ان هذا الكلام بعده الخصام، این حرفایی که تو میزنی بعد از این دشمنی میاد، و ان هذا القتال بعده الحساب، بعد این جنگ که داری میکنی حساب کتابه ها، روز قیامت باید جواب بدی، الکی حرف نزن، فتق الله، تقوا پیشه کن، برگرد به خدا، برگرد از این جایگاهی که هستی. این چی گفت؟ قال، این جوونه گفت فانی اقاتلکم، من با شما میجنگم به دو علت، یک لان صاحبکم لا یصلی، کما ذکر علی. آقای شما نماز نمیخونه، همونجوری که به من گفتن. و انتم لا تصلون ایضاً، شما هم نماز نمیخونید. این دلیل اول. دلیل دوم، اقاتلکم لان صاحبکم قتل خلیفتنا، با شما میجنگم چون آقای شما خلیفه ما رو کشته. و انتم اردتموه علی قتل، شما هم چنین اراده ای داشتید که او رو بکشید و اراده شما هم قتل به قول معروف عثمان بوده. خب معاویه اینجوری علیه حضرت آمده در واقع جوسازی کرده. معاویه لشکر امیرالمؤمنین را بر حق نمیداند. خب شما ببینید در کتاب وقعت الصفین خطبه ای از معاویه نقل شده. خب اینجا ببینید در صفحه 223. خب ببینید چی میگه معاویه وقتی میخواد اهل شام رو در واقع تشویق کنه با جنگ با امیرالمؤمنین. میگه ایها الناس ائیرونا انفسکم و جماعتکم، آقا با جانهاتون با سرهاتون ما رو کمک کنید، شل نشید، خلاصه کوتاه نیایید، امروز روز خطره، امروز روز خلاصه حقیقت و جنگ و این حرفاست. فانکم علی حق و به ایدیکم حجه، شما بر حق هستید و حجت در دست شماست. و انما تقاتلون من نکس البیعه، شما دارید با کسی می جنگید که بیعت شکسته است. و سفک دم الحرام، و خون حرام رو بر زمین ریخته، خون رو ریخته که حرام بوده بر زمین ریخته بشه. فلیس له فی السماء عاذر، این در آسمان عذری نداره. مقصودش امیرالمؤمنینه، میگه یعنی امیرالمؤمنین مثلا بیعت عثمان رو شکسته و نمیدونم خلاصه خون عثمان رو ریخته و عذری هم پیش خدا نداره. لذا اون
5 دقیقه دیگه بیشتر زمان نیست، اگر لطفاً جمع بندی کنید یا نه.
خواهش می‌کنم. بنابراین ببینید اصلا آقای به قول معروف معاویه شایسته این نیست که بخواد با به قول معروف امیرالمؤمنین سر میز مذاکره بشه. اصلا امیرالمؤمنین رو بر حق نمیداند، میگه این نماز نمیخونه. همچی شخصیتی چجوری
خودش خلیفه مسلمی میدونه؟
بله.
وصی پیغمبر کافر.
بله. اصلا نظرش اینه معاویه، میگه اصلا نه اهل نماز نه اهل هیچ. خب خود معاویه میگه اصلا حالا هدف معاویه اصلا حکومت کردن بود؟ هدف معاویه دنیا طلبی بود، نه مدافع عثمان بود و نه عرض کنم خدمت شما مدافع امیرالمؤمنین. اما من یه نکته هم عرض بکنم در مورد ماجرای مالک اشتر، که این آقا آمده گفته آقا بالاخره حضرت میخواست مذاکره بکنه، مالک نذاشت.
دقیقاً.
ما که تا اینجا معلوم کردیم که اصلا مذاکره اصلا معنا نداره اینجا.
بله.
نه در منظوم فکری امیرالمؤمنین، نه در منظوم فکری معاویه. معاویه از اول توطئه کرده. اصلا دنبال مذاکره نیست، دنبال حکومته. خود معاویه یه جمله میگه، من این جمله معاویه رو نشون میدم بعد بحث مالک رو. ببینید خیلی من مستندات دارم ولی خب چیکار کنم، مجبورم همه رو فاکتور بگیرم. آقای ابن ابی شیبه نقل میکنه در جلد ششم صفحه 187 کتاب المصنف، معاویه میگه آقا وقتی اومد خلاصه به حکومت رسید، مردم رو جمع کرد تو ظهر رو، بعدم خطبه خوند و گفت ببینید من با شما نجنگیدم که شما روزه نماز بخونید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید و زکات بدید. برای اینا من نجنگیدم، شما این کارا رو میکنید. انما قاتلتکم لاتامر علیکم، من با شما جنگیدم که بر شما امارت بکنم و حکومت بکنم. این هدف معاویه. پس اصلا صحبت مذاکره‌ای در کار نیست، همه فکر معاویه بر سر حکومت. اما آیا آقای مالک اشتر میگفت نبرد، امیرالمومنین میگفت مبارزه؟ آیا اینجوریه؟ اصلا اینجوری نیست. شما ملاحظه بفرمایید، ما در کتاب
یه جمله تون بفرمایید، متوجه نشدم این جمله رو دیگه بفرمایید. گفتین که آیا مالک اشتر میگفت
نبرد، امیرالمومنین میگفت مذاکره؟
آها مذاکره.
ها اینو میخوام عرض کنم، این آقا داره میگه که آقا امیرالمومنین میخواست مذاکره کنه، مالک نذاشت. خب ما بریم نظر خود آقا امیرالمومنین علیه السلام رو ببینیم چیه و ببینیم اصلا مالک اصلا حرف زده. ملاحظه بفرمایید این وقعت الصفین، ماجرا جنگ صفینه دیگه.
بله.
ببینید صفحه 92، استشارت علی المهاجرین والانصار قبل المسیر الی الشام، میگه آقا امیرالمومنین قبل از که به سمت شام برن با مهاجر و انصار مشورت کردن. خب حالا حکمتی داره این مشورت. میگه زمانی که اراده کرد بره اونجا، حضرت مهاجرین و انصار رو صدا زدن، حمد و ستایش خدا گفتن و گفتن شماها امین در رأی هستید، شما اهل حلم هستید، شما حق میگید، شماها آدم هایی هستید که فعل و امرتون مبارکه. و قد اردنا المسیر الى عدونا و عدوکم، با اون دسته از مهاجرین و انصار دارن صحبت میکنن که چی؟ که معاویه رو دشمن میدانن، نه اون مهاجرین و انصاری که در لشکر معاویه احیانا وجود دارن، نه اون مهاجرین و انصاری که خلاصه شیعه امیرالمؤمنینن. میگه داریم میریم سمت دشمن و دشمن شما، فاشیروا علینا برأیکم، آقا نظرتونو بگید چه کنیم. خب اینجا ببینید، آقای هشام ابن هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، ایشون بلند میشه، حمد و ستایش میگه، میگه آقا یا امیرالمؤمنین، اینا افرادی هستن که هم لکه و لأشیاء که اعدا، دشمن شما و شیعیانتن، اینا دنبال دنیا هستن، اینا میخوان با شما بجنگن و خلاصه ما هرچی شما بگی ما همون رو عمل میکنیم. درست شد؟ هرچی شما بگی ما همون رو عمل میکنیم. این حرفشون. من حالا دیگه مختصر کنم که وقتمون به انتها رسیده. آقای عمار یاسر بلند میشه، عمار یاسرم میاد میگه یا امیرالمؤمنین، اگر میتونی که با اینا بجنگی یک روزم آقا معطل نکن، بریم با اینها بجنگی. بعد آقای قیس ابن عباده بلند میشه، قیس ابن سعد ابن عباده. آقای قیس ابن سعد ابن عباده هم میگه به خدا قسم جهاد با اینها برای من دوست داشتنی تر از جهاد با ترک و رومه، حتی با کفار. چرا؟ چون اینها دارن دین خدا رو خار میکنن و از بین میبرن، اولیاء خدا رو از اصحاب رسول خدا رو اینا دارن ذلیل میکنن، مهاجرین و انصار و تابعین اونها به احسان رو، اون کسانی که خلاصه شیعه ناب هستن، اینها رو اینا دارن از بین میبرن و ذلیل میکنن. زمانی که غضب میکنن بر یک مردی، زندانیش میکنن، کتکش میزنن، محرومش میکنن و او رو آوارش میکنن و خلاصه فی اونا لهم فی انفسهم حلال، اینا تصرف در اموال ما رو حلال میدونن و ما رو بنده و عبد خودشون میدونن، اصلا ما رو مسلمون نمیدونن. بعد آقای خزعی ابن ثابت بلند شد، ابو ایوب انصاری بلند شد و به آقای قیس گفتن آقا چرا شما زود تصاحبت کردید، ما بزرگ قوم بودیم. گفتن خب اشکال نداره. آقای قیس گفت آقا من میدونستم که کلام من کلام شماست، کلام شما هم کلام منه. بعد گفتن خب اشکال نداره، بذار یه نماینده‌ام باز از طرف ما برای محکم کاری بلند شه. آقای سهل ابن حنیف بلند شد، گفت آقا جان سلم لمن سالمت حرب لمن حاربت، آقا هر چی شما بگی همونه، ما با کسی که با شما در صلح و دوستی در صلح و دوستی، با کسی که با شما در جنگه در جنگ هستیم، رأی ما رأی شماست، ما کنارتیم، آقا هر چی بگی همونو عمل میکنیم. خب ملاحظه بفرمایید تا آخر ماجرا. بعد وقتی حضرت این رو فرمود، حرفای اینا رو شنیدن، ببین هنوز مالک اشتر حرفی نزده، حضرت بلند شدن، رو منبر رفتن و مردم رو تشویق کردن و امر کردن که حرکت کنید برای صفین. چی گفتن؟ من یه دو سه دقیقه از اتاق فرمان فرصت میکنم که این بحث رو جمعش بکنم. یه دو سه دقیقه اگه من وقت بدن.
دوستان فرصت داریم؟ دو سه دقیقه میگم زمان نداری.
آخه خیلی دیگه شهید میشه این بحث. در حد یک دقیقه دیگه من تمام میکنم. حضرت فرمودن خلاصه آقا برید به جنگ دشمن خدا، به جنگ دشمن قرآن، برید به جنگ بقیت الاحزاب، برید به جنگ قاتلین و مهاجرین و انصار. این نظر خود حضرت. بعد یه فردی از بنی فزاره بلند میشه کودتا بکنه علیه حضرت، اینجا مالک اشتر جلوش وای میسه و جالب اینجاست که اصحاب امیرالمومنین میریزن این مرد بنی فزازه رو میکشن، این که میخواد کودتا بکنه کشته میشه. بعد مالک اشتر میاد میگه یا امیرالمومنین، هر چی شما بگی ما همونو عمل میکنیم. آقا جان جمیع و من ترا من الناس شیعتک، همه اینایی که میبینی اینجا هستن اینا پیروانتن، آقا جون اینا از شما رو بر نگردوندن. لا یحبون بقاء بعدک، آقا بعد از شما اینا نمیخوان زنده بمونن. شما اگه میگی بریم بجنگیم، میریم میجنگیم، ما اصلا نمیترسیم و خلاصه همه جوره در خدمت شما هستیم و دنیا رو از لوث وجود اینا پاک میکنیم. بعد از فرمایش جناب مالک اشتر، حضرت میفهمن الطریق مشترک و الناس فی الحق سواء، راهمون مشترکه، مردم در حق مساوی هستن و هر کسی که میتونه خلاصه بصیرت دهی بکنه و مردم رو آگاه بکنه و بعد میرن در جایگاه خودشون و منزل میکنن در خلاصه اردو میزنن، اردوی جنگی. بنابراین اصلا صحبت این نیست که امیرالمومنین بخواد مثلا مذاکره بکنه مالک بیاد مانع بشه. نه خیر آقا، امیرالمومنین علیه السلام اتفاقا وقتی نظر اینها رو میشنون خودشون نظرشون به جنگه، مالک هم بعد میاد در تایید فرمایشات حضرت نکاتی رو عرض کنه. بنابراین اون آقایی که میاد در فضای مجازی مالک رو اینجوری متهم میکنه، این هم به امیرالمومنین خیانت کرده، هم به مالک اشتر خیانت کرده و هم ناخواسته در سپاه معاویه داره شمشیر میزنه. در خدمت شما هست.
سلامت باشین، خیلی متشکرم، خدا خیرتون بده. جناب استاد روستایی عزیز، از شما بینندگان محترمم خیلی ممنونم، متشکرم. با پیام هاتون، فقط چند تا پیام دیگه هم بود، سوالاتون رو وقت نشد که مطرح کنیم. از شما عزیزانی هم که نشر اکاذیب میکنید و اگر دفاعی دارید از بیانیات و نشریات خودتون، حتما روی خط بیاید و از صحبت ها و نشر شده های خودتون لااقل دفاع کنید. خدا شما رو از شر شیاطین و انسان های شیطنت جو حفظ و نگهداری کنه. یا علی، التماس دعا. خدا حافظ شما. خدا حافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الله